היה לי חובות. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در قبل از اون که به بحث داد و ستد با کفار بپردازیم، به عنوان یک امر کلی و به خصوص در غیر چیزهای تسلیحاتی، ناچار بودیم که اندکی به یک امر و قاعده کلی تری بپردازیم. و اون قاعده کلی تر این بود که عرض شود که پذیرش سیطره کفار و مشرکین بالمعنی العام، عرض شود که از نظر شرع چه حکمی داره. گفتیم که این یک حکم قطعی و روشنی است که ادله‌ای هم بر اون دلالت کرده. یکی آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بود که با اون دو نکته دیروزی که عرض کردیم، تقریبا 11 نکته راجع به اون گفتیم و عرض کردیم این آیه شریفه حتما اشاره‌ای به حکم تکلیفی، حکم شرعی و انشائی داره و اون قاعده رفع، قاعده نفی سبیل مشتمل بر این حکم تحریم سیطره کفار بر مسلمین هست و پذیرش این سیطره هست. از شود که یا بالمدلول المطابقی یا عرض شود که به نحو تضمن یا به نحو التزام، به هر حال یا ذیل اون قاعده کلی قرار میگیره این حکم اینجا، یا اینکه نه اصلا مستقیم همین حکم رو داره میگه، یا اینکه اگرم اون حکم رو بگه بالملازمه روشنه که عقل میگه که اگر خداوند تشریعات موجب عرض شود سیطره را داره قید میزنه و برمیداره، حتما راضی نیست به این که کسی سیطره کفار و مشرکین رو بپذیره. بله، و آیه این مفاد رو داره. حالا یا ضمن اون عرض شود که اون قاعده نفی سبیل، یا اینکه نه به صورت یک معنای مستقلی در عرض اون، یا به نحو ملازمه. پس این قاعده و حکم شرعی حرمت پذیرش سیطره و سلطه کفار در آیه شریفه هست، اما به نحو المدلول المطابقی اب تضمنی، عرض شود که اب الالتزام. این حاصل اون بحث دیروز بود که مجموعاً فکر میکنم 8 تا 9 نقطه دیگه قبل گفته بودیم. این دو نقطه هم که نکات مهمی بود، 11 نقطه راجع به این آیه شریفه میشد که مع الاسف حالا با همه پیشرفتی که الان فقه ما داره، هم تفسیر ما داره، در حدی که من ملاحظه کردم تفاسیر اونا نه تو تفاسیر اینقدر این آیه رو تعمیق کردن و به اعماقش توجه شده و در خود آیات الاحکام و چیز اونا بازدم که در این حد بشه نشده، در حدی که حالا من مراجعه کردم. این یک دلیل بود که قبلا صحبت کردیم. دلیل دیگر هم آیه شریفه سوره منافقون بود که ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. در این آیه هم نکاتی را یه خود با اختصار بیشتری قبلا گفته بودیم، باز امروز یک تکمله هم نسبت به این آیه داریم و اون تکمله هم این است که این آیه همونطور که عرض شد، این در تکمیل مباحث تفسیری ذیل آیه این نکته را می افزاییم که این آیه شریفه هم حالت اخباری داره و در حقیقت این آیه شریفه عرض شود که منحل میشه به سه گزاره. حالا ما باید از نو حرفای دیروز هم برایشون تقریر کنیم دیگه. حالا دیگه اینو بعد شما گوش کن حرفای دیروز آجا آقای چی اگر حال و حوصله‌ای داشتی. خب الحمدلله دستتون بهتر شده دیگه. عرض شود که ما تکمله‌ای بر آیه لن یجعل الله و امروز هم بر آیه لله العزه داریم. در آیه لله العزه، آیه عزت، اون آیه سبیل این آیه عزته. در آیه عزت عرض شود که در حقیقت سه فراز وجود داره، یکی لله العزه، یکی لرسوله، یکی للمؤمنین. در مورد لله العزه خب معلومه که اونجا جمله عرض شود که خبریست، دل رسوله هم حالا گفتیم که هم خبریست، از هر خبریته، ولی ممکنه احتمال انشائیت هم باشه. اما در مورد للمؤمنین حالا راجع به هر یک از اونا باز حرفایی وجود دارد و نمیخوایم خیلی طولش بدیم، گرچه گایم نمیخوایم طولش بدیم، بعد یادمون میاد چاره نداریم برگردیم مثل اینجا، ولی فکر نکنم این دیگه به بحث ما خیلی ارتباط داشته باشه. این فراز سوم که للمؤمنینه، این حالا جمله این بحث دیروزه، این خبره یا انشائه؟ خب سیاق آیه عرض شود سیاق خبری است که لله العزه و لرسوله و للمؤمنین، اما فی حد نفسه این عرض شود که لله العزه و لرسوله و للمؤمنینش در این فراز سوم دو احتمال یا سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم که لله العزه و لرسوله و للمؤمنین این کاملا یه جمله خبری است و مقصود هم این است که مؤمنان واقعی و مسلمانان که دارای ایمان باشند دارای عزتند، و عرض شود که این جمله خبریه باشه. اون وقت اگر جمله خبریه باشه، سلام علیکم، والا خود اون عزت اون وقت در اینجا خود همین احتمال اول وقتی که للمؤمنین را خبری گرفتیم، جمله اخباری گرفتیم، در ذیل این عزت میتونه یکی از این از سبب که سه حالت را داشت و سه معنا را داشته باشه. مقصود عزت باطنی باشه، یعنی اون چه که مربوط به اون ابعاد روحی و از سبب که شخصیتی درونیه، در واقع اعتقادی و درونی و باطنی عرض شود که این مؤمنه و مسلمه، میتواند عرض شود که ظاهری باشه، میتوند هم طبعا هر دو باشه، که در واقع عرض شود که این یک احتمال که خودش و عزت هر کدام سه معنا در ضمن این احتمال قرار میگیره. احتمال دوم اینه که کسی بیاد به یک لله العزه و لرسوله و للمؤمنین، العزت للمؤمنین مقصود عرض شود که جمله انشائی باشه و اخباری نباشه، انشائی باشه. العزت للمؤمنین مثل اون لن یجعل الله باشه، عرض شود که ممحض باشه این جمله در انشاء حکمی و جعل حکمی، یعنی مسلمانان باید دارای عزت باشند، باید دارای عزت باشن، جمله خبریه در مقام انشاء باشه، مسلمان ها باید دارای عزت باشن. و بنابراین احتمال دوم اون وقت این عزت دیگه همون عزت عرض شود که بیشتر عزت ظاهری مقصوده و اینجور نیست که برخلاف اون احتمال اول که بیشتر به عزت باطنی میخورد، گرچه سه احتمال بود، اینجا سه احتمال هست عزت چی باشه، ولی بیشتر دیگه ظاهرش اینه که چون در مقام تشریعی که میکنه، عزت ظاهری بیشتر چیزیست که امر بهش تعلق میگیره، گرچه عزت باطنی هم میتونه امر بهش تعلق بگیره، ولی عزت در روابط با دیگران مقصوده. اینم احتمال دومه که جمله انشایی باشه. ممکنم هست که بیام احتمال سوم بگیم که این العزت لله و لرسول و للمؤمنین، این للمؤمنینش استعمال در اخبار و انشاء هر دو شده، ممکنه اینو بگیم. عرض شود که اون چی که ما اینجا میتوانیم بگوییم این است که این آیه شریفه بنابر هر یک از این سه احتمال، بدون اینکه حالا بخوایم وارد تعیین احد الاحتمالات بشیم، بنابر هر یک از این سه احتمال حکم تشریعی و انشائی اینجا وجود داره، مثل اینکه در آیه دیروز میگفتیم. اگر احتمال سوم بگیم که خب هم اخبار هم انشاءه، خودش در آن واحد داره حکم انشائی هم داره که مسلمان ها باید دارای عزت باشند. ما گفتیم این یه چیزی مفادی کمی بالاتر از نفی سبیل هم هست، یعنی باید دارای اقتدار و عزت و عظمت باشند، هم به لحاظ فردی هم به لحاظ اجتماعی، کما این که قبلا توضیح دادیم. پس در اینجا حکم تشریعی هست و این که ما میخوایم بهش استدلال بکنیم هست. احتمال دوم قبل از این هم بگیریم که اصلا آیه العزت لله نسبت به صدرش اخباریه ولی نسبت به ذیلش انشائیه، انشاء بازم حکم درش هست. اینم که باز یعنی باید عزیز باشن، باید دارای اقتدار باشن. اگر احتمال دو سه بگیریم که قضیه حله. حتی اگر احتمال اول را هم بگیریم، یعنی بگیم که نه، که ظاهر اولی هم این است، چون سیاق تو یک جمله است، سیاق دو جمله نیست که کنار هم قرار گرفته باشه. در بحث سیاق که قرینیت داره نداره، یکی از چیزهایی که مؤثره اینه که یه وقتی دو جمله هست، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دو جمله هست منتها کنار هم قرار گرفتن، اون یه نوع سیاقه. یک سیاق اینه که با عطف مبتدا و خبری، یعنی در واقع یک خبر، یک مبتدا است که چند تا خبر داره، لله العزه وللرسولی وللمؤمنین، این سیاق قوی تره دیگه. اگه این بگیم که اون وقت ظهورش در اون اولی بیشتر میشه، احتمال اول بیشتر میشه، اینجا چطور حکم ازش میاد بیرون؟ این نکته رو میخوایم عرض بکنیم. اگر احتمال اول رو هم بگیم به خاطر ظهور سیاق در اینجا و سیاق وحدت جمله، نه تقارن جمله ها، وحدت جمله به نحو العطف، این یک نوع سیاقه. سیاق دو گونه داریم، یکیش اینه، از چند نوع داریم، یک نوعش اینه که جمله واحدهی به نحو عطف اومده، یعنی یک مبتدا اومده که چند تا خبر داره، که این سیاق سیاق قویی است در تفسیر و در فهم معنا. اگر به استناد این نکته بگوییم احتمال اول او اقوا و ازهره، اون وقت حتی بنابر اون احتمال هم، گرچه آیه میفرماد که لله العزه و لرسول المؤمنین، عزت برای مؤمنینه، ولی عزت هم اگر احتمال اول رو بگیم، اون وقت اون عزت ما به اطلاقش اخذ بکنیم، توجه کردید؟ یعنی مؤمن واقع، مؤمن با اوصاف ایمانی هم دارای عزت ظاهر باطنی است، هم دارای عزت ظاهری، همه عزت ها را داره. مؤمن وقتی که با وصف ایمان بگیرید همه عزت ها را داره. این که میگه همه عزت ها را داره، چون از دو جهت میتونیم بگیم حکم ازش میاد بیرون. یکی این که ولی اون که خبر از وصف مؤمنی مسلمان و مؤمنه، ولی این خبر از وصف مؤمن حتما درش یک حکمی وجود داره، یعنی ایمان اقتضای این وصف را داره. هر چقدر از این عزت که اختیاری باشه، این ازش ملازم و مستلزم یک حکمه، یعنی چیزی لازمی بوده که به عنوان وصف ایمان آورده. ولذاست که حتی اگر اونجا خبری هم بگیریم و ممحض در خبریت هم بگیریم، عرفاً ملازم با اینه که اینجا خداوند میخواهد این عزت را. اگر بگیم تو مدلول مطابقی این آیه هم نیست، عرفاً میگه وقتی که خدا داره میگه عزت برای مؤمنانه، یعنی باید در مقام ظاهر هم عزیز باشن. حتی اگر بگیم خبریه، عزت هم عزت باطنیست، عرف میگه این ملازم با اینه که باید عزت ظاهری داشته باشه، این از هم جدا نیست. ولذاست که این تکمیلی بود برای این آیه شریفه. تفصیل بیشترش هم دیگه حالا لازم نیست. به نظر میاد که این آیه هم دلالتش بر حکم وجوب کسب عزت چه هست. اون وقت آیه قبلی حرمت قبول سیطره را میرسند و به ملازمه اون وقت وجوب دفع سیطره را. این تقریبا به عکسه، این وجوب عرض شود عزت و عظمت و نفوذ ناپذیری فرد و جامعه اسلامی رو میرسونه، بالعرض و بالملازمه میگه یعنی نباید سیطره رو پذیرو و اگر هست باید اون رو دفع کرد. این تفاوت این آیه قبل و این آیه شریفه، آیه سبیل و آیه عزت اینه. پس حاصل عرض دیروز و امروز ما این بود که بنابر هر تفسیری که در اون 4-5 احتمال آیه قبل و چند احتمال این آیه، بنابر هر تفسیری وارد بشیم که در هر کدوم 7-8-10 تا احتمال میشد، در هر حال این دعای حکم الهی و شرعی و فقهی را میرسونن. هر دو جزء آیات فقهی و آیات الاحکامن و مفید دو حکم شرعی در روابط بین مسلمان و کافرن. این جهت مشترک دعایه. تفاوت این دعایه هم اینه که اون آیه حرمت سیطره پذیری را مستقیما افاده میکنه و بالملازمه اون وقت اون وجوب دفعش میاد. این آیه وجوب حفظ عزت و ایجاد عزت اسلامی در فرد و جامعه اسلامی رو افاده میکنه، به تبعش خب معلومه که اون طرفش میشه حرام و چی میشه این، و بالاولویه در واقع میگه دیگه سیطره پذیری حرامه وقتی که حفظ عزت واجبه. حکم هم که اصلش اینه که حکمای الزامی باشه. این عرض شود که دعای شریفه که قبلا هم گفته بودیم دیگه، هر در این دو روز اینا را یه مقدار تکمیل کردیم. بله، اون که گفتم واردش نمیشیم، ممکنه کسی به کل الله العزه و لرسولهی، یعنی شما عزت خدا و رسول رو باید حفظ بکنید، این احتمال هم در اون میاد، ولی چون داره که یبتغون عندهم العزه لله العزه در آیات، حالا این آیه که یبتغون عندهم العزه نیست، حالا آیه دیگه هست، از این معلوم میشه که نمیخواد خبر بده که عزت واقعی مال اونه، ولی احتمال این که اونم تشریعی باشه وجود داره. گفتم کار نداریم برای اینکه این تو ذهنم بود، احتمال اونم هست. عرض شود که این دوتا آیه از غرر آیات کریمه هستن که این همه معنا و مفهوم و مضمون در خود گنجاندن. این دو آیه هست. آیه دیگری که مربوط به این حکم فقهی، یعنی این دوتا حکم فقهی وجوب عزت و حرمت قبول سیطره است، عرض شود که آیه دیگه هم که همون تکون کلمت اللهی الالیا بود که یادم نیست چه سوره بود، نوشته همراه ندارم، سوره توبه بود، آیش آیه 40 سوره توبه بود، عرض شود که اون آیه، عرض شود که همین قصه در اون آیه هم هست. حالا این آیه رو بخونید، آیه شما که مجهز به سیستم های جدید هستید، 40 سوره نساء، بله توبه ببخشید. بله، حالا دیگه اون اشکال به ما و شما برمیگرده که در محضر قرآن نیست، یادمون رفت بیاریم. نداره؟ آه، ویروسی شده. خیلی قرآن رو اگر 40 سوره توبه رو احسنت ببینیم که سامنه سیستم های سنتی بیشتر جواب میده یا جدید. شما مثل که بله بله. همه آیه رو بخونید، اون آیه که کلمت اللهی الالیا داره،
اول آیه که خیلی طولانیه داره که و کلمت اللهی الالیا و الله عزیز و حکیم.
ببخشید اگر خب حالا اینجا هم پیدا شد. ببخشید. بله، اینم آیه سومه در آیات این بحث که لا تنصروه، اون بحث نفره که اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض لا تنفروا يعذبكم عذابا علیما و يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. باز الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. آیه غار هم هست. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یا کتابی نوشته که میگه اصلا این ابوبکر نبود اینجا تو این قصه، ولی آقایی که بله نجات هایی بله میگه اینجوری حالا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز و حکیم. این آیه شریف خب آیه 40 سوره توبه است. بله بله
نه
همین 40 سوره توبه است. از شبت آخه این قرآن ها گاهی تعریف شده شم درست کردم میفرستن قرآن تعریف شده تو آره. اینجا داره که خب این ذیل همون سوره توبه آخرین حالا جز آخرین سوره هایی است که نازل شده، حالا آخریه یا چی باشه، مشهور اینه که آخرین سوره است و همش هم جهاد است و نفاق و کفر و اینها. و یکی از چیزهای مهم هم اینه که این همه در اینجا بحث از نفاق شده، ولی یه دفعه بعد از پیغمبر نفاق کجا رفت؟ این همه نفاق قوی جریان مسلطی که اینقدر قرآن باشه میکنه، بعد هیچی گم شد دیگه، تموش رفت دیگه. همه میگن همه صحابه بودند و عدول بودند. و یکی از چیزهای مهمی که در پاسخونا داره اینه که این خطاب و عتاب کجا رفت اینجوری. حالا و جعل کلمت الذین کفر و سفلا، میگه که ایده انزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفر و سفلا، اونها رو پایین قرار داد. و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز و حکیم. جالبه که در تعلیل این کلمت الله العلیا همون عزت باز آمده که ربط این علو عزت چی میشه. کلمت الله که کلمه که مقصود اون چیزیست که جزء تجلیات الهیست و در اینجا مقصود خود اسلامه، خود اسلامه که تجلی حضرت حق دیگه خدا. و طبعا مسلمانانی که پای این اسلام ایستادن اونها میشن کلمت الله دیگه. کلمت الله یعنی همون دین و طبعا به تبع اون پایبندان و معتقدان به اون دینه. خدا اون کلمه اونها را پست و پایین قرار داد و کلمت الله هی العلیا، حالا واو حالیه باشه یا عطفیه استینافیه، هر دو تا احتمال رو وابش هست. اون چی که هست اینه که این جمله خبریه است اینجا، کلمه خدا علیاست که با هیه هم که اینجا آمده تأکید رو میرسونه و احتمالا حسرم رو برسونه که کلمه خدا برتر است و خداوند عزیز حکیمه، که این اوصافی که در پایان سور میاد معمولا به منزلت العله است که قبلا میگفتیم بعضی جمله ها تعلیل یا به منزلت تعلیله. بنابراین اون چه که مفسری میفرمان مرحوم علامه هم خیلی روش تاکید داره اینه که این جمله آخری که به اوصاف خدا اشاره میکنه در خیلی از آیات، این در واقع علت و آینه تمام نمای اون چیزیست که در خود آیه آمده. نه، یعنی دین که حالا قرآن هم جز اون هست، دین در اینجا یعنی دینه. داره کلمت الذین کفر السفلا یعنی موقعیت اونها را پست قرار داد، اون موقعیت فکری و اعتقادی و اجتماعیشون را پست قرار داد. و کلمت الله العلیا موقعیت الهی برتره. این آیه هم مثل اون دو آیه قبلی، ولی اون که جمله خبری است درش سه احتمال وجود داره. یکی این که بگیم کلمت الله العلیا اصلا جمله خبری است که عرض شود که در مقام انشاء، این یک احتمال. کلمت الله العلیا یعنی باید اینجا عنصر الله، عنصر کلمت الله، کلمه خدا را علیا قرار بدید، اعلاء کلمت الله بکنید. توجه کردید؟ و جمله خبریه در مقام انشاء کلمه خدا را برتر قرار بدید، یعنی اسلام را دین حاکم قرار بدید و مسلمان باید اسلام را دین حاکم قرار بده. و عرض شود که این یک احتماله. یک احتمال هم این است که خب جمله خبریه باشه، کلمت اللهی الاولیا یعنی دین حق، که دین لیوزهر و علا دین کل، دین خدا دین برتره و اسلام دین برتره و برتره، که اگر این دومی باشه این برتری، یه وقت میگیم برتری واقعی است، یعنی فی متن الواقعی این برتری رو داره، یه وقت میگیم نه برتری، یک احتمال اینه که برتری ظاهری رو میخواد بگه که همون لیوزهره و علا دین کله باشه باشه، وقتی هم هر دو را میگیم هست. ولی اگر این جمله خبری هم باشه، باز این که میگه کلمه خدا برتر است، این مستلزم اینه که یعنی برتریش باید مطلق برتری مطلق داره، یه قسمتش حاصله یه قسمتش هم شما باید حاصل بکنی، یعنی اصلا جدای از اون نیست.
آقا این کلمت الله ممکنه به قرآن و انجیل و تورات اینا بخوره؟
نه دیگه، اینجا که در مورد پیغمبر است و نه، اون مقابل کلمت الذین کفروز یعنی چه هست. و اولیای اینجا هم نمیشود اولیای باطنی محض باشه، برای اینکه این مقابل الان کلمت الذین کفروز سفلاست، که یعنی اینا محکوم شدن شکست خوردن و کلمه خدا کلمه شکست ناپذیره، بنابراین در مقام ظاهر شما تلاش بکنید که شکست نخوره. اینم در هر حالی چه جمله خبری باشه چه جمله انشایی باشه ازش حکم استفاده میشه. و والله عزیز و حکیم، اینم شبیه اون بحث قبله که عرض کردیم. اون وقت این یک مطلبه. یک مطلب هم اینه که خب اسلام میگه مسلمانان در واقع مظهر همین کلمت الله هستند، یعنی وقتی میگیم اسلام غالب باشه، اسلام برتر باشه، یعنی پیروان این دین هم موقعیت برتر داشته باشن. اینم به تلازم عرفی میشود به آیه مستند کرد و نتیجهش اینه که یعنی شما آیات هم همینو میرسونه، یعنی شما باید برتر از اونها باشید، شما باید پیروز بر اونها بشید. و عرض شود که این هم از این. اینم آیه سومه که چه شد؟ عرض شود که آیه چهارم هم همون اعز علی الکافرینه، رحماء بینهم، عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین. اینم آیه دیگری است که عرض شود که از اوصاف مؤمنین برمیشماره. و این وصف گفتیم که یکی از قالب هایی که مفید حکم رجحانی است اینه که توصیفگر مؤمنین باشه. این در اصول همین اخیراً هم بحث کردیم، گفتیم همین که میگه هدن للمتقین، متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب و ینفقون و چی و چی. این افعالی که در توصیف گروه های ارزشی مثل مؤمن و متقی و اینها میاد، این افعال رجحان پیدا میکنه و به تناسب حکم موضوع هم اینجا رجحانش رجحان وجوبی و الزامی است. اعزتن علی الکافرین، اینا باید عزیز بر کافر باشه، یعنی کافر در اون نفوذی نداشته باشه، که اینم حکم ازش به خوبی استفاده میشه. اینم آیه چهارمه. رحما و بینهم اشداء علی الکفار، اونم حالا بالملازمه همین رو میرسونه. و آیات دیگری هم وجود داره که همین مقصود رو میرسونه. این مجموعه از آیاته که هم در قاعده نفی سبیل در فقه بهش استناد شده و به همه اینها هم به این حکم شرعی در روابط میان کفار و مشرکین و چی و نوع تنظیم روابط میشه بهش استدلال کرد. حاصل این آیات هم دو تا حکم بود، یکی وجوب العزه، وجوب تحصیل العزه للمسلمین، و یکی حرمت و استسلام المسلم در مقابل کفاره و اینکه سیطره و سلطه اونها رو بپذیره. این مجموعه از آیاتی که هم برای قاعده نفی سبیل می شود بهش استدلال کرد، هم برای این حکم، و خود این حکم چه نسبتی با اون قاعده داره که دیروز توضیح دادیم. عرض شود که اما خب اگر علاوه بر اینها کسی بخواد سراغ روایات بره، روایات فراوانی هم می شود به نحو مدلول مطابقی یا التزامی بهش تمسک کرد که اینا هم در همون قاعده نفی سبیل آمده، از جمله اون روایت مشهوره ای الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. این حدیث گرچه سندش بنابر نظر ما به لحاظ فنیش معتبر نیست، برای اینکه این مرحوم صدوق نقل کرده، البته با اسناد جازمه. مرحوم صدوق فرمود که قال المعصوم قال الصادق ظاهرا علیه السلام، که نقل میکنن بعضی از روایاتش هم نقل از پیغمبر شده که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این حدیث البته اونقدر پاش محکمه که بعید نیست از اون از قدیم هم بهش استناد میشده که در این نوع موارد بعید نیست که شهرت فتوایی جبر سند بکنه. ما قبلا گفتیم که اصل کلی جبر سند به شهرت فتوایی قبول نداریم، اما در یه مواردی با یک ویژگی هایی که توضیح می دادیم این جبرش سند به شهره را می پذیرفتیم. یکیش همین جاست، این جمله با این عظمت و با این ریشه‌ای که در قرآن داره و با استنادی که فقها از زمان مرحوم صدوق و قبل از اون بهش داشتن چیزی نیست که بشه گذاشتش کنار با اون همه استناداتی که به این شده، و البته مضمونش هم در آیات و که اینم الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اینم همین جمله هایی که دربارش گفتیم خبری و انشایی، اینا همین بحثا در موردش میاد، یه تکرار نمی کنم. در هر حال این جمله حکم داره، حالا یا اصلا اساسش خبریه در مقام انشاء، اگرم خبریه باشه باز مستلزم حکمه، و عرض شود که و مؤید این هاست باز مجموعه از روایاتی که این آدرس این روایت هم شما الاسلام یعلو ولا یعلا علی بفرمایید که دوستان بتونن بنویسن. بله، اون بحث جبر سند به شهرت مخصوص شهرت فتوایی است دیگه. بله وسائل رو بگید. 26 این وسائل های سیجرده میگه دیگه. بله 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 مفصل بحث کردیم که شهرت هم جابره، هم هم جابریتش محل بحثه، هم مرجحیتش نه یه چیز دیگه، مثل تو قاعده راجع به شهرت بحث کردیم اینجا، یکی جابریت شهرت لضعف سند، یکی مرجحیتش عند تعارض، و یکی هم آره تضعیف سند داره، اعراض المشهور احتمالا اینجوری باشه. سه تا قاعده بحث کردیم در جای خودش و ما هیچ کدومش رو قبول نداریم علل اطلاق، ولی جابریت رو در بعضی جاها قبول داریم. اون اعراض هم مسقط سند باشه، اونم بعضی جاها قبول داریم فل جمله است. خب اینم این روایت، علاوه بر این اون 4-5 آیه شریفه و این عرض شود که روایت که روایت مشهوره ایست، روایات فراوانی هم در مورد عرض شود که ذیل همین آیات عزت و لن یجعل الله اونا وارد شده، که اون روایات هم مؤیده، که اون روایت هم میگه که مؤمن نباید ذلت بپذیره و ذلت پذیری برای مؤمن شایسته نیست، حتی نسبت به مسلمان دیگه چه برسه به کفار. اونم روایات متعددی داره، هم معتبر در بینش هست هم بسیار متعدده. شما تو هم بحث های ذلت و عزت که سرچ بکنید و برید تو این چیزا، روایات زیادی میبینید که مؤمن هم اذلال و تحقیر مؤمن خیلی مورد نکوهش قرار گرفته که بعضی روایاتش اینجا نوشته بودن ایشون، هم اونی که برای ما مهمه اون روایاته که میگه مؤمن نه حق نداره خود را ذلیل بکنه، ذلت رو بپذیره که اطلاق داره و فرد ابرز و اتم مصادیقش ذلت جامعه اسلامی از کفاره که اون دیگه عمل. و خیلی روایات و حتی آیات دیگری که میتونه بالملازمه یا بالفهوا یا به تنقیح منات این حکم رو برسونه، خیلی خیلی بیش از این حرف هاست. سیره هم هست که خب از سیره هم تا حدی اینطور با اینو میرسونه، بله خود سیره هم اینو میرسونه تو جنگ ها و مسائلی که وجود داشته. و اونی هم که استدلال دیگری هم که غیر از آیات و روایات و حالا احیانا سیره بنابراین که بتونیم بگیم این حکم میشه ازش استفاده کرد و این ستا و علاوه بر اجماع که حالا اجماع هم خیلی دلیل چه نیست، به حکم عقل تمسک شده که این کسی که عرض شود که یعنی به روح شریعت و حکم عقلی که مستفاده از متکسله به روح شریعته، که اگر هیچ دلیل لفظی هم در کار نبود روح شریعت این رو اقتضا میکرد، عقل این حکم میکرد که اعتقاد برتر و جامعه‌ای که معتقدان به این عقیده برترن اینها نبایستی ذلیل باشند و تسلیم باشند و ذلیل باشند و عزت خود را از دست بدن. اینم که دلیل درستی هم هست این آخری. البته حالا اجماع و سیر و اونها درش ممکنه مناقشاتی باشه. نه فعلا حالا گفتیم دیروز گفتیم که بحث مسلم و کافر داریم بحث میکنیم در اینجا. خب تا اینجا ما بله گفتم اجماع مدرکیه، اینجا اجماعش خیلی چینی مدرکیه، بله اجماع مدرکیه، لااقل محتمل المدرکیه است و همین کافیه که برای اینکه اون رو اسقاط بکنه.
نه منظور که حتی اگر مدرکی هم نباشه یک اجماعی باشه که ما مدرک خاص برایش این مفرس کردیم، نه احتمال مدرکی نه میگیم در باطن و لبن عقیده ایمانی اجماع به ما هوه ارزش نداره.
حالا بله بله صغرن و کبرن محل بحث دیگه، بله بله حالا حالا اون بحث های کبروی اجماع جای خودش دیگه. حالا عرض شد که این یک بحثی شد که به نحوی ما در اینجا در واقع هم قاعده نفی سبیل را بحث کردیم، هم این حکم حرمت ذلت پذیری و وجوب عزت برای فرد و جامعه اسلامی را ذکر کردیم. یعنی تقریبا تو این بحث چند روزه به عرض شود که هم به قاعده نفی سبیل پرداختیم، هم به حرمت ذلت و استسلام و ضعف جامعه اسلامی در برابر کفار و در روابطشون با کفار پرداختیم، هم در اینکه اون طرفش که باید عزیز باشند و همه جهات برتری را در خود کسب بکنند، یعنی این برتری را باید حفظ بکنند و هر چه لازمه باید به دست بیارن تا مسلمان برتر باشه. این روحش اینه که یعنی اسلام میخواد تمدن اسلامی، یعنی فرد مسلمان و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی تو همه ابعاد فرهنگی باشه که ضعیفتر نباشه بلکه برتر باشه، و این تکلیف بزرگی است که بر دوش آحاد مسلمین قرار گرفته. هر کسی به سهم خودش باید تلاش بکنه که این اقتدار رو عرض شود که عظمت و شکوه و برتری فرهنگی و تمدنی و تسلیحاتی و تجهیزاتی خودش رو داشته باشه.
جامعه اسلامی که مقامش مبسته به کفار هسته، مثلا کشور مصر به وقتی کمکای امریکایی میزن همین دانش آموزا دارن فرمولاتی بشین به سویه که مغز امریکایی بشه، این چی؟
خب اون اینو هر چیزی که اون رو بهش نفوذ بده بده، ولی در یه شرایط گذری که کسی داره اون اصلا باید بره وارد حالا معاملات رو، حالا میخوایم وارد بحث معاملات بشیم. خب این مبنا و اساس شد. البته این مبنا و اساس که نتیجهش این شد که تکلیف شرعیه بسیار مؤکد بر دوش آحاد مسلمینه، نه تنها حکومت ها. این تکلیف عامه است، به عنوان واجب کفایی بر دوش همه مسلمان ها قرار داده که سیطره را دفع بکنن، رفع بکنن و عزت را کسب بکنن. این تکلیف برای عامه مسلمینه، برای حکام هم البته ادله خاصه ای باز داره که اون حالا ما واردش نشدیم، ولی این تکلیف عمومی جامعه اسلامی است، دفع ذلت و جذب و جلب عزت و عظمت. خب این به عنوان یک تکلیف کفایی است، تکلیف آحاد مسلمینه، مخاطبش فقط حکام نیستن، همه هستن. و البته این تکلیف مشروط به قدرت، مشروط به استطاعت، مشروط به اینه که عناوین دیگری برش نشه. ممکنه در یه شرایطی که اگر از یک ذلتی را نپذیرند همشون قتل عام خواهند شد، و ممکنه در اونجا باب تضاهم پیدا بشه بگه این ذلت رو میپذیرید. البته این عزت و عدم پذیرش ذلت از اون احکام پروپا قرصه، یعنی از اون عناوین بسیار مهمه که تو تضاهمات غالبا این ارجحه، ولی گاهی هم ممکنه عناوین راجح دیگری پیدا بشه. توجه کردی؟ عناوین دیگر وقتی که بله؟
جوش میشه کفایی خیلی مشکل باید
کفایی نه آره
جوش میشه بارانتر از کفایی
آره کفایی متناسب با خودشه. ببینید در مورد وجوب این، حالا اینم اینا دیگه نه وجوب در مورد افراد الان میگم، الان عزم کنم در مورد افراد وجوب عینی است، هر فردی باید عزیز باشه، عزت فردی عینیه. اما عزت اجتماعی این یک پدیده کلی، این کفاییه، منتها کفاییتش به یه نفر نیست، به یک فئه هست، به یک گروهه. باید یک گروه، یک مرد، ممکنه یه وقتی هم هست که همه باید در این مساهمت بکنن، اون تابع شرایطه. یعنی حکم تا چی نیست، حکم ذاتش کفاییست. آره حکم ذاتش کفاییست، منتها یه وقتی هست که اصلا نمیشه با ده تا و بیست و سی تا اینه باشه، باید همه باید مشارکت بکنن، مثل بقیه کفایی ها. این ولذا کفایی از این قبیله میشه البته راجع به این بحثای بیشتری کرد. این حالا حاصل این بحثه که یک حکم، دو تا حکم و قاعده مهم در روابط مسلمین و کافر داریم. این دو تا قاعده از احکام مهم شریعت، و مگر این که و در مقام تضاهم من بر بسیاری از عناوین مقدمه، اما گاهی ممکنه عناوین مزاحمی برش حاصل بشه. تو فردش کاملا عینیه، تو عزت اجتماعیش کفاییه، و همه ابزارهای دفع سیطره و حفظ عزت و اقتدار را باید دست آورد. اون آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه به نحوی با همین بحث مرتبطه که اونم رو من تو یادداشتم نوشته بودم، اینجا نگفتم، اونم جز همین آیات میاد. این مجموعه بحث گذشته ما، بحث بنیادی و پایه ماست. بر اساس این قواعد حالا میخوایم وارد بشیم ببینیم که این داد و ستدها چه حکمی پیدا میکنه، که انشالله فردا
الله.